تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 60 سوره بقره آیه 79.
اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و الیک یعود السلام، سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. السلام علیک ایها النبی و رحمت الله و برکاته. السلام علی الائمة الهادیین المهدیین. السلام علی جمیع انبیاء الله و رسله و ملائکه اجمعین. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی صدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام علی محمد ابن علی باقر علم النبیین. السلام علی جعفر ابن محمد الصادق. السلام علی موسی ابن جعفر الكاظم. السلام علی علی ابن موسی الرضا. السلام علی محمد ابن علی الجواد. السلام علی علی ابن محمد الهادی. السلام علی الحسن ابن علی الزکی العسکری. السلام علی الحجت ابن الحسن القائم. قال الله تعالى في كتابه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. خب هفته گذشته میلاد سه بزرگوار از جهان تشیع وجود مقدس آقا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، برادر بزرگوارشون باب الحوائج قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام و وجود مقدس امام سجاد علیه السلام رو پشت سر گذاشتیم که امیدوارم خداوند از فیوزات اون بزرگواران همه ماها را برخوردار کند و من حقیقتاً بیاد همه دوستان جلسه در حرم علی ابن موسی الرضا علیه السلام بودم و دعاگو. در آستانه ولادت مولایمون ولی نعمتمون حجت ابن الحسن العسکری روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا هستیم. امیدوارم در مرحله اول خداوند ایدی همه ما را اصلاح امر فرج اون حضرت قرار بدهد. در مرحله دوم اگر مصلحت پروردگار به فرج اون حضرت در این زودی ها نیست، ارتباط معنوی قوی و احساس حمایت و عنایت اون حضرت را شامل حال همه ما بگرداند انشاءالله. آیه 79 سوره مبارکه بقره: فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم. وای بر کسانی که یکتبون الکتاب، می نویسن نوشته ای را، به ایدی هم با دستشون خودشون می نویسن، ثم یقولون هازا من عند الله، سپس می گویند این نوشته از طرف خداست، خداییست. لیشترو بهی سمنن غلیلا، برای این که لاملام تعلیله، به علت این که، به جهت این که، برای این که به دست آورن، گیرشون بیاد، بفروشن این نوشته ها را، سمنن غلیلا، یه بهای اندک، یه بهره کمی، یک آید بیارزشی. فویل لهم مما کتبت ایدیهم، پس وای بر ایشون نسبت به اون چه که نوشتن، و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر ایشان از اون چرا که به دست آوردن. چهار مطلب رو در این آیه شریفه از همدیگه جدا کنیم، بحث کنیم. یک حدیث بسیار مفصل و طولانی، جلسه گذشته‌ای که داشتیم و عرض کردم خیلی حساسه، از تفسیر البرهان فی تفسیر القرآن مرحوم بحرانی خواهم خون که این مطلب یه مقداری روشنتر بشه. چهار مطلبی که در این آیه شریفه باید بهش توجه کنیم: یک، کسانی که مطالبی را از خودشون ایجاد میکنن ولی به خدا نسبت میدن، یعنی کار شخصیشون رو، اهداف فردیشون را، نحوه عمل کرد یا یک سلسله تلاش‌های فردی و شخصی را صورت خدایی بهش می‌بخشند، رنگ و لعاب الهی و وحی و آسمانی بهش میدن. این یک مطلب، حالا روش کار داریم و بحث داریم. مطلب دوم، چرا چنین میکنن؟ چی باعث میشه که عده‌ای بیاین دست به یه همچو کار خطرناک و بسیار بسیار مشکلزا بزنن؟ این مطلب دوم که در این آیه اشاره میکنه. مطلب سوم، اگر چنین کاری کردن که میخواهن در قبالش لابد یه چیزی گرشون بیاد، وای بر اونها نسبت به این چیزی که خیال میکنن به نفعشونه، که اینجا دو قسمت داره، میشه سوم و چهارم. یکی نسبت به کاری که انجام میدن، یکی نسبت به اون حاصلی که به نظر خودشون از این کار داره گیر میاد. دو مطلب رو جدا کرده. حالا چرا، به چه صورت؟ به اندازه ای که حالا فرصت اجازه بده، توفیق شامل حالم بشه، عنایت کنن، بحث خواهم کرد. بشر بر مبنای فطرت، بر مبنای ذات و اون چه که خدا در سرشت او قرار داده است، خدا را دوست می دارد، وحی را می پذیرد، حقایق ماوراء عالم را پذیرا می شود. این یک بحثی است مستقل و جدا، من فقط دارم اشاره می کنم، در مقام بحثش نیستم. فرید وجدی دایرة المعارفی دارد، نویسنده معروف عرب است، دایرة المعارفش هم عربی است، 10 جلد و عنوان دایرة المعارف قرن 20 ولی به عربی. یک بابی دارد راجع به گرایش دل انسان به یک سلسله امور ماوراء مادی و طبیعت. میگه من وقتی تاریخ رو ورق زده ام، دنیا رو مورد مطالعه قرار دادم به اندازه ظرفیت خودم، نیافتم برهه‌ای از زمان و ملتی از ملل را که به شکلی اعتقاد دینی و وابستگی های مذهبی و پناه بردن به یک عالم ماوراء عالم مادی نداشته باشد. این رو فرید وجدی به عنوان یه تحقیق تاریخی در کتاب دائرة المعارفش می نویسد. حدود 20 چند سال قبل 6 تن از جامعه شناسان معروف و سرشناس امریکا کتابی نوشتن که این کتاب به زبان فارسی هم ترجمه شد، یک بار در تهران چاپ شد و پخش شد که نسخه ای از این رو بنده دارم، اما چاپ مکرر و بعدیش رو ندیدم، دیگه مطلع نیستم، ولی یک نسخه از این موجود دارم که از اون نقل میکنم، تحت عنوان سیر تکاملی تمدن. این 6 تن از جامعه شناسان معروف بحث میکنن تمدن بشریت از کجا شروع شد، چه سیری را طی کرده است تا به امروز رسیده، و البته از نظر جامعه شناسی پیش بینی می کنند که این سیر به کجا خواهد رسید، که اون برداشت‌های جامعه شناسان با بینش مذهبی ما که منجر به ظهور امام عصر علیه السلام و مدینه فاضله الهی بشه گاهی در بعضی نوشته‌ها هم درز پیدا کرده، که این قسمت بعدیش رو اگر عمری بود و خدا خواست هفته آینده که شام ولادت امام عصر علیه السلامه از جامعه شناسان خواهم خون و عرض خواهم کرد، ولی بحث من قسمت قبلیشه. در این کتاب سیر تکاملی تمدن این جامعه شناسان می نویسن زمانی را در تاریخ بشریت نمی یابیم که توسل، تعبد، راز و نیاز و تکیه به یک مبدأ برای حل مشکلاتشون به شکل‌های گوناگون نداشته باشن. حالا یا بت می‌پرستیدن، یا خورشید می‌پرستیدن، یا بر دیواره غارهایی که در او زندگی می‌کردن عکس خدایان خیالی خودشون رو ترسیم می‌کردن و در مقابل عکس اون خدایان خیالی به عبادت می‌پرداختن، مفصل بحث می‌کنه. بعد منظورم این جمله است، میگه قدیمی‌ترین تشکل اجتماعی که تاریخ ثبت کرده است، از همون قدیمی ترین تشکل ما این شواهد تاریخی را داریم که وقتی دچار مشکلات می شدن مثلا خشکسالی، توسل پیدا می کردن که باران نازل بشود، و حتی از فسیلها یک عکسهایی در این کتاب انداختن که حالات راز و نیاز برای نزول باران در دنیای بسیار قدیمی به قول اونها واسطه بین میمون و انسان که نئدانترتال ها و پتیکانتروب ها باشن، حتی این حرف رو زدن. یعنی در ذات بشر، سرشت بشر و خمیرمایه بشر پناهنده بشه به یه نیروی مافوقی و از اون نیروی مافوق کمک بگیره، این نهفته شده. انبیا آمدن اون نیروی مافوق حقیقی که ذات اقدس اله است، این رو به انسانها بشناسانن و ارتباط بشر را با خدا قوی کنن. سمیناری چندی قبل در یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی همین تهران برقرار شد، برخی از دانشجوها تشریف دارن در رشته پزشکی، شاید در جریان باشن، که تنی چند از صاحب نظران دقیق این مطلبی که میخوام عرض کنم از اروپا و امریکا در دانشگاه شما بود، این سخنرانی رو کردن. مذهب درمانی، نمیدونم تشریف داشتی تو سمینار یا نه، مذهب درمانی که چند شب قبل روزنامه های تهران هم اعلام کردن اخیراً در رابطه با مذهب درمانی تو دنیا یه مطالعات جدیدی شروع شده. درخواست میکنیم از کسانی که از طریق توسل و از طریق تعبد شفا یافتن و یه همچون مواردی پیش آمده، اینا رو بیان ارائه بدن، در این سمینار بررسی بشه. انستیتوته روان پزشکی و روانشناسی تهران ماهی یک جلسه سمیناری دارد، روان پزشکان، روانشناسان و از صاحب نظران علوم اسلامی دعوت میکند، نشستی دارن معضلات روانی دنیای امروز رو از دید روان پزشکی و روانشناسی و بینش مذهبی راه حل پیدا کنیم برای حلش. در بسیاری از این سمینارها توفیق شرکت داشتم و گوش کردم، نوارهاشون موجوده، بحثهایی صورت گرفته است. امروزه مسلم شده است برای روانپزشکان و روانشناسان که یک ارتباط معنوی با عالم ماوراء عالم ماده بشر میتواند برقرار کند، و اگر این کار رو کرد حتی برای مداوای درد و بیماری عجیب مؤثره. که یه مقاله همین چندی قبل ترجمه شد، نویسندش خارجی است، در اینجا پخش شد، در این مقاله این مطلب رو عنوان کرده بود که تحقیقات حتی به صورت تجربی این مطلب رو ثابت کرده است، بیمارانی که انگیزه مذهبی قوی دارند خیلی زودتر مداوا می شوند و امکان غلبه یافتن بر بیماری در اینها از بیمارانی که انگیزه مذهبی ندارند خیلی بیشتره. امروزه خوشبختانه از نظر علم هم دارن بحث میکنن، سمینارها تو دنیا داره تشکیل میشه، صاحب نظرها دارن بررسی میکنن. مسئله روشن و آشکاری است که قرنها قبل پیشوایان ادیان انبیای عظام در اسلام، پیغمبر اسلام و به خصوص فرصت نزدیک چند قرن 11 امام ما و دوران غیبت صغرای امام 12 علیهم السلام بسیاری از این مسائل رو بیان کرده، روشن کرده، نشون داده که انشاءالله به مرور بحث روش خواهیم کرد که انسان نیاز دارد به عالم ماوراء ماده مرتبط بشه، انسان احتیاج داره معبودی مافوق ماده داشته باشه. ماده انسان رو سیر نمی کنه، دنیا انسان رو ارضا نمی کنه، بشر باید به یک تکیهگاه قوی تری متکی شود. از نظر روانشناسی برخی پدیده ها در همین جوامع بشری که حالت حتی روشن فکر معابی ضد مذهبی دارد، ما یک روشن فکری مذهبی داریم خیلی هم محترم است، براش هم ارزش قائلیم، یک روشن فکر معابی ضد مذهبی داریم، حتی در این بحث هم میبینیم ناخودآگاه اون انگیزه های ارتباط به ماوراء طبیعت یه جوری درز پیدا کرده. من یک نمونه از شوروی سابق میگم، یک نمونه از کشور خودمون که دقت بکنید ببینید این پدیده، این رخداد نشانه این که بشر ناخودآگاه میخواهد به یک قدرت مافوق طبیعی تکیه کند و از یک عالم برتر از عالم ماده کمک بجوید هست یا نیست. من خیلی دلم میخواست قبل از فروپاشی شوروی بتوانم راجع به شوروی یه مطالعاتی از نزدیک داشته باشم، مردمش رو ببینم، فرهنگشون رو بررسی کنم، چون در اعتقاد و بینش خودم گاهی تو جمع دوستانم میشینیم میگم والله صادقانه میگم کسانی که خدا ندارن اصلا چجوری میتونن زندگی کنن؟ آدم دق میکنه، این همه دروغ ها، کلک ها، حق ها، حق کشی ها، بی انصافی ها و و و و به قول حافظ انسان به جایی میرسد که میگوید سینه مالا مال درد است، ای دریغا مرحمی، جان ز تنهایی به لب آمد خدایا همدمی. اما کسی که خدا داره همدم خدایی داره، لذا آرامش پیدا میکنه، یه دل شب بگه خدا جون، یه آرامش پیدا میکنه، یک سحر جمعه بگه یبن الحسن بقیت الله، یه آرامشی پیدا میکنه. اونه که اینه ندارن چیکار میکنن؟ آخه این براخره دلم میخواست شناختی پیدا کنم. تا در آستانه فروپاشی شوروی که یه مقداری ارتباطات بیشتر شد، چون میدونید شوروی تک حزبی بود، رادیوهاشون هم یک موجه بود، امکان گرفتن مطالب از بیرون برای شوروی امکان نداشت، کتاب هم اجازه ورود نداشت، یعنی یک جامعه دربسته‌ای که حتی رادیوها یک موجه اینا رو توی حالت خاصی نگه دارن و همون بینش بیارن بالا. خب ببینیم بالاخره عکس العمل‌ها چی شده، این مردم چه حالتی پیدا کردن. یک کمی که امکان ارتباطات برقرار شد، یه سری فیلم تلویزیون ایران از زندگی مردم شوروی تهیه کرده بود که در همون اوایل انقلاب بود، چون من خیلی دنبال این کار بودم به من زنگ زدن گفتن این فیلم ها رو اگه میخوای ببینی ببین. گفتم خیلی علاقمندم. تلویزیون نشون داد بعد اینها رو، شاید بعضیا دیده باشن یادشون باشه، همون سالای اول بود بعد از انقلاب. من دو تیکش که خیلی برام جالب بود روش مکس کردم الان عرض میکنم. یکیش اینه، ازدواج شوروی رو نشون میداد. فرهنگ ازدواج جوانای شوروی در دوران اوج مارکسیستی به چه صورته. قوانین این بود این بود این بود، اینا شکاری ندارم. تا میرسید به اینجا وقتی پسر و دختر میروند در اون جایی که باید ازدواجشون رسمی بشه و ثبت بشه، از اونجا که خارج میشن باید بیان تو تالاری که الان از مهموناشون پذیرایی کنن، بعدم برن سر زندگی خودشون. اما وقتی اون عقد به طبق معیار خودشون خونده شد و از اون محلی که ثبت شد خارج شدن، قبل از این که بیان برن تو تالار از مهمونها پذیرایی کنن، باید برن پای مجسمه سرباز گمنام یه دست گلی هدیه کنن، ادای احترام کنن، بعد بیان برن تو تالار. اونجا با اینها مصاحبه میکرد، تعداد زیادی زن و شوهر جوان که الان عقد شدن اومدن دست گلی دارن هدیه میکنن، و ترجمه میکرد مترجم. از اینا پرسیدن این کار چیه در فرهنگ شما؟ گفت سرباز گمنام سمبل ایثار، گذشت، فداکاری برای جامعه ماست. ما هم ابتدای زندگیمونه، دلمون میخواد خوشبخت بشیم و لذا میایم با احترامی که به این مجسمه سرباز گمنام سمبل داریم احترام میگذاریم، آرزو میکنیم که این قدردانی ما از کسانی که اهل گذشت و ایثار بودن باعث شود ما در زندگیمون خوشبخت بشیم. این یعنی چی؟ از روانشناسی یعنی چی؟ اگر شما میخواید با دو تا چارتای مادی فقط بر مبنای اصول مقدماتی فلسفه جورج پولیتسر که مبنای تفکر مارکسیستیه، یا الفبای چهار اصل ماتریالیسم دیالکتیک مارکس توجیه کنی، این حرف که مسخره است. دسته گل به مجسمه سرباز گمنام هدیه کردن چه علیتی میتواند داشته باشد برای معلولی که خوشبختی زندگی شماست؟ این چه ربطی داره؟ آیا ناخودآگاه در درون این انسان این انگیزه وجود ندارد که این نیروهای غیر نیروی ظاهری میتونه در خوشبختی ما مؤثر باشه؟ خدا را نشناختیم رفتیم سراغ مجسمه سرباز گمنام. این ناخودآگاه این هست یا نیست؟ نه، از کشور خودمون بگم، من یه وقتی توی کوچه‌ای که شاید چندین تحصیل کرده رده های بالا در اون کوچه ساکن بودن، یه شب چهارشنبه سوری صحنه ای دیدم که خندم گرفته بود. متخصص فیزیک صاحب نظر تو سطح بالا، از نظر تحصیلات در این سطح، آتش روشن کرده بود، از رو آتش میپرید. یه وقت میگه میخوام سرگرمی باشه، یه توجیه داره، من نمیخوام خشکی به خرج بدم، میگه که دلم میخواد آتش بازی کنم، یه توجیه داره. آقا من امشب حواس کردم بازی کنم، بازی منم آتش بازی باشه. خب این یه حرفی، میگه حتما آخرین چهارشنبه سال آتش روشن کنم، از روشم میپرم، این جمله رو میگم: زردی من از تو، سرخی تو از من. یعنی معتقدم اگه آخرین چهارشنبه یه همچه کاری کردم، این زردی و که نحوست و این مثلا ضعف و ناتوانی من را، چون در ایران باستان آتش پرست بوستن می اومدن سراغ آتشکده ها و به عنوان مظهری از مظهر خدا که کمک کن به ما، ناخودآگاه حالا در اعماق وجودش یه تکیگاه احتیاج داره، میاد به آتش. لذا با همه تحصیلاتش چهارشنبه آخر سال میگه اگه از رو آتش نپرم، نکنه زردی بر من غلبه کنه و من این نشون میده ته دل میخواد به یه جای پناهنده بشه. اما خدا اومده و پیغمبر رو فرستاده، بابا خداست، دستو ببر به طرف خدا دراز کن، او مبدا رو بشناس، با او مرتبط بشو، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون آرامش رو پیدا کن. نه، خدا را کنار میگذارن، یا باید برن سراغ مجسمه سرباز گمنام، یا برن رو آتش بپرن، یا به شکلهای مختلفی که الان در مقام بحثش نیستم. این انگیزه خدایی در دل هر انسانی هست، و لذا اگر کسی بیاید به مردم بگوید من با اون عالم باوراء ماده در ارتباطم، دیگران نسبت به او یه گرایش خاصی پیدا میکنن یا نه؟ مثلا فرض یه صحنه رو بنده خودم چند سال قبل در حرم امام رضا علیه السلام دیدم، حدود 20 سال قبل. یک بیماری رو آورده بودن تو حرم، شفا پیدا کرد. لحظه ای که بیمار شفا پیدا کرد، شاید شنیده باشید یا دیده باشید، آقا ریختن سر این بیچاره، خدا پدر و خدام رو بیامرزه اگر نبود میکشتن، لباسش رو تیکه تیکه کردن بردن. حالا شرعن چه صورتی دارد من نمیدونم که حق تصرف دارن یا نه، ولی چی میخوام بگم؟ این که الان نظر امام رضا علیه السلام مثلا متوجه این فرد شده، این لباس رو هم به عنوان یه چیزی که به نظر امام به این فرد دوخته شده، پس این لباس هم تبرکه. اینا چیه؟ حاکی از همون گرایشیست که انسان وقتی در اعماق وجودش با عالم ماورا وابسته میشه، آنانی که به عالم ماورا وابسته ان یه ارتباط دیگری با اونها پیدا میکنه. دوستی های دو انسان که بر اساس مادیت باشه، دوستی دو انسان که بر اساس معنویت باشه، چقدر فرق میکنه؟ از زمین تا آسمان. اون وقت رندان دشمنان بشریت از این اصل سوء استفاده کردن، خواستن خیلی وقتا بیان بر گرده مردم سوار شن، بهره کشی کنن، استثمار داشته باشن، دیدن از طریق این که خودشون را در ارتباط با عالم ماوراء طبیعت نشون بدن خیلی بهتر ممکنه از مردم سوء استفاده کنن. این یک خطری بود که در تاریخ ادیان در مقابل انبیای حق، انبیای حق قد علم میکرد، در مقابل ائمه برحق، ائمه زلال و گمراه قد علم میکردن. آیه این مطلب رو میخواد تذکر بده. یه روایت از مرحوم شیخ مفید در امالی مفید بخوانم، آیه رو یه مقدار توضیح بدم، از تفسیر برهان و بخ روایت رو توضیح بدم که آیه روشن بشه. مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی مفیدش می نویسد: زمان پیغمبری از انبیا، امام صادق فرمودن زمان یکی از انبیا، حالا کدوم پیغمبر چی در روایت نداره، شخصی خیلی دلش میخواست مرید داشته باشه، پیرو داشته باشه، براش صلوات و سلام بفرستن، احترام بگذارن، چه بکنن، دید نمیتونه، هر کاری میکنه نمیشه، بالاخره اومده دای نبوت کرد. خب یه جوری خودشو جا انداخت که ما پیغمبریم، یه عده‌ای هم دنبالشو گرفتن. پس از مدتی پشیمان شد، بالاخره یه عده‌ای رو گمراه کرده، گول زده. مستعین پیروانشو خواست، گفت مردم من پیغمبر نیستم، نه اشتباه کردم، لذا حق رو به شما میگم، برید سراغ پیغمبر حق. مریدا گفتن که داره ما رو امتحان میکنه، نه خیر، ما معتقدیم آقا، پا بر جای هر چی میگه آقا، بنده خودم میگم من پیغمبر نیستم. گوش ندید، اشتباه کردم، هوای نفس بود. گفتن نخیر، ما تو رو قبول کردیم دیگه، ما از تو دست بر نمیداریم. این بنده خدا دید کار بدی کرده، اینا هم دست بر نمیدارن، اومد رفت یه زنجیری به گردنش انداخت توی بیابانی، خدا غلط کردم، من توبه کردم، من پیغمبر نبودم، چه بکنم؟ امام صادق فرمودن، مرحوم شیخ مفید تو امالی می نویسد، امام صادق فرمودن خداوند به پیغمبر زمانش وحی فرستاد، برو به این بنده من بگو اونقدر ناله بزنی بند از بند بدنت جدا بشه، توبت رو نمیپذیرم مگر اینکه تمام کسانی را که گمراه کرده ای برگردانی، و اگر در گمراهی مردن زنده کنی و هدایتشون کنی. چرا بندگان منو گمراه کردی؟ مسئله گمراه کردن بندگان، مسئله ازلال، مسئله راه را عوض کردن، از بدترین گناهان است در عالم ادیان که یک انسانی بخواهد این انگیزه خداجویی، این ارتباط به عالم ماورا که در نهاد انسان‌ها هست، از این سوء استفاده کنند. قرآن چندین آیه تا حالا مدت هاست داریم میخونیم راجب چی بود؟ بنی اسرائیل. این مشکل رو راجب علمای یهود میدانستن، حق با پیغمبر اسلامه، تو کتاباشون مطالب نوشته بود، اومدن مطالب رو تو کتابشون دست ببرن و عوض کنن. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، وای بر این دسته از علمای یهود که با دست خودشون یه چیزایی رو نوشتن تو کتاب خدا وارد کردن، بعد گفتن یقولون، اینجوری بیان کردن، هازا من عند الله، اینا از طرف خداست. پس اولین نکته، وای بر کسانی که مطلبی که خدایی نیست به نام مطلب خدایی به خورد مردم بده. یعنی اون چرا که خدا نپذیرفته، خدا نفی کرده، اونها بنا به جهتی به نام خدایی این رو به شکل دیگری به خورد مردم بدن. شما دقت بفرمایید، یک حساسیتی که شیعه نسبت به قاسبین خلافت در صدر اسلام دارد، مسئله والله 4 سال حکومت امیرالمؤمنین نیست. علی شأنش خیلی بالاتر از اینه که دلش لک زده باشه برای حکومت چند ساله، ولو حق او بود. این که اینقدر ما حساسیت نشون بدیم بگیم اللهم الان اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اینه که این تفکر یهودی ها در دنیای اسلام به وجود آمد. میدونید چطور؟ سریع بگم آقا، کتاب یکی دوتا دهتانی سند خواستید، مرتب خدمتتون عرضه بکنم، تو ذهنم هم الحمدلله دارم، از منابع اهل سنت، از شیعه نمیگم. وقتی که عمر اومد گفت که متعتان محللتان فی زمن نبی و انا احرمهما، اینو دقت بفرمایید، به شما رو به خدا دل آدم آتش نمیگیره؟ قلب آدم نمیسوزه؟ نمیگه که نه در زمان پیغمبر حلال نبود، شما اشتباه کردید، دروغ گفتید، حالا من که به قدرت رسیدم میخوام جلو دروغ شما رو بگیرم و بگویم زمان پیغمبر؟ میگه فی زمان نبی محللتان، نه در زمان پیغمبر حلال بود، انا و حرمه هما، ولی من میگم نه باید حرام بشود. چه کاره آقا؟ چرا حکم خدا رو عوض میکنی؟ چرا احکام خدا رو زیر رو میکنی؟ مگر قرآن نمیگوید فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم؟ خواهی همین میشه دیگه، یعنی یه حکمی رو، یه وضعی رو، یه قانونی رو، یه مطلبی رو درست میکنه، بعد ثم یقولون هذا من عند الله، میگه از طرف خداست. چرا چیزی که خدایی نیست؟ یک وقت انسان این شهامت رو داره، میگه آقا جون بنده این آب را می نوشم، فرض کنید نعوذ بالله نوشیدن این آب حرام است، بنده هم اینجا نشستم به عنوان این که آیه قرآن رو بحث کنم، میگم مردم این آب حرام رو دارم میخورم، ولی میدونم حرام، من بدم، نه اینکه این کار خوب است، این کار بده، ولی من قدرتشو ندارم، اما من میخوام یه جوری خودم رو به شماها بماسونم، این کارم خلافه، نمیتونم دست بردارم، هی توجیه میکنم، هی تفسیر میکنم، هی یه چیزایی بهش میبندم به شکلی که برای شما نشون داده بشه که گویا بنده خدا در قالب مثال، گویا بنده خدای اون آیه‌ای که حضرت ابراهیم خلیل به خدا عرض کرد که خدایا چگونه مرده رو زنده میکنی، دستور اومد که 4 مرغ رو بکشه، چه بکن؟ گفت 4 مرغ رو برداشت و کشت و گوشتاشو قاطی کرد رو 4 تیکه کوه گذاشت و بعد به اذن الله صدا زد، آیه قرآن، اینا زنده شد. اومد اسم ببره، گفت این 4 مرغ، یکی کبوتر بود، یکی گنجشک بود، یکی قمری بود، یکی یادش نمیاد، گفت فیل بود. بعد یه مستمعی گفت آقا فیل که مرغ نبود. خب بابا به گوش اشتباه کردم. گفت اون زمان مرغ بود، بعدها فیل شد. آخه وقتی انسان میخواد یه جوری خودش رو به دیگری به قبولانه، آقا اشتباه کردم، آقا این مطلب رو متوجه نشدم، آقا این مطلب به ذهن، میگه نه خیر، این مطلبی که من درست میکنم به نام خدایی به خورد شما میدم. این اولین مطلب که در این آیه میگه فویلون، وای بر اون دست از علمای یهود. حالا ممکنه شما بگید که آقا فقط یهودی ها این کار رو میکردن، ولی من حساسیتم در این آیه اینه که هر یک از ماها، برادران و خواهران، الان حدیث میخونم از امام عسکری، ببینید که از خودم نمیگم، هر یک از ماها در قلمرو کارمون، در وسعت اثر بخشیمون، اگر خدای نکرده متشرعانه و محتاطانه کار نکنیم، مصداق این آیه ای. خدا برای چی داستان بنی اسرائیل این همه طول داد؟ یادتون میاد الان ما چند ماه داریم راجع به بنی اسرائیل بحث میکنیم دیگه، بنی اسرائیل اینجوری کرد، بنی اسرائیل اینجوری کرد، بنی اسرائیل اینجوری شد، اینا یهودی ها این کارو کردن، علما یهود اینجوری اونجوری. چرا اینقدر قرآن وقت گذاشتی اینا رو بگه؟ قرآنی که بنا داره کلیات رو بگه، قرآن میگه نماز بخون، اصلا نمیگه 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت، رکعت اول، این مطالب رو نمیگه، میگه اینا رو پیغمبر براتون بگه، ائمه برای شما بگن، توضیح بدن. پس چرا یه موضوع بنی اسرائیل اینقدر طول داده؟ میخواد به ما توجه بده بابا ریشه ها رو دریابید. اگر اون چه که خدا گفته حلال شما حرام کردید بیچاره میشوید، اگر اون چه که خدا گفته حرام شما تشخیص دادید حلال بیچاره میشوید. بابا اون چه که خدا گفته همونو بگید، کم و زیاد نکنید، باید و نباید رو جاشو عوض نکنید. فویلون للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این قسمت اول. قسمت دوم، خب ولی چرا؟ وای از دنیا دوستی، وای از تعلق پیدا کردن به دنیا. برادران و خواهران، من کوچکترم بخوام موعظه کنم، موعظه نمی کنم، فقط واقعا اعتقادم اینه که درسامو پس میدم، در طول هفته فرصتی پیش میاد یه چیزایی میخونم میام پس میدم، یک نوار ضبط صوتی میشم از اون چه که بزرگان نوشتن بگیرم. حالا اگر احیانا کسی فرصتی مطالعه رو پیدا نکرده، اون مطالعه رو من خدمتشون تحویل بدم. من در مقام موعظه نیستم، ولی خدا میداند از اون چه که خونده ام و شنیده ام و برای من توضیح داده ام و از روایات ائمه برداشت کردم، باید از علاقه مندی به دنیا ترسید. حب الدنیا رأس کل خطیئه، بیچاره میکنه آدم رو. یعنی یک زمان آدم رو میکشونه میبره به کجا؟ همین آیات بعدی توضیح میده، حالا در جای خودش بعد میگم که چطور آیات داره بیان میکنه. علمای یهود هم یه دفعه اینجوری نشدن، آروم آروم شدن، از یه گناه کوچولو شروع شد، بعد یه کمی حساس‌تر، بعد یه کمی قوی‌تر، بعد یه کمی قوی‌تر. قسمت بعدی چرا؟ لیشترو بهی ثمنن قلیلا، این دو برای اینکه یه ثمنی گیرشون بیاد. حالا چرا قرآن فرمود ثمن قلیل؟ دو تا مطلب رو با توضیح بدیم. یک، در واقع قلیله، هر چند ظاهر کثیر باشه. یعنی اگر انسان بخواد دینشو بفروشه به چی؟ 1,000,000 تومان، 100,000,000 تومان، 100,000,000,000 تومان، والله ضرر کرده. این ثمن قلیله. خب امروز صبح یه بنده خدای خیلی خوشم اومد، یه نشستی داشتیم، فرمود من این فکر رو میکنم، مثلا حالا پولم خیلی گیر آورد، آمه خود چکار کنم اگه؟ حالا به تعبیر من، ایشون این تعبیر به کار نبرد، ولی از برداشتش من این تعبیر کردم، آقا دو تا شام رو هم دیگه میخوری؟ خب بالاخره یه شام خوردی سیر میشه دیگه. حالا هم که انقدر چربی بالا رفتن آقایون میگن و اوره و غیره که میگن شام هم نخورید دیگه، بی شام بخوابید مثلا، یا مختصر هم خوردید انقدر حرکت بکنید تا هضم بشه. خب چه خبره؟ مگه من دو تا کت رو هم دیگه میپوشم؟ خب یه کت پوشیدم بسمه دیگه. مگه خانمای چادری ما دو تا چادر رو هم دیگه سر میکنن؟ بالاخره یه حدی داره انسان رو. ولی حالا انسان بیاد اینا رو بگیره که چه؟ مگر قائل نیستیم بعد از این عالم الی ابد زنده ایم؟ خب اگه قائل نیستیم یا چرا بحث قرآنی داریم؟ بله من حق میدم به کسی که اشکال کنه اون بحث عقایده، مگه ما قبلش بحث عقیده نداریم؟ مگه تو بحث عقیده استدلال نمی کنیم؟ به این دلیل خدا هست، به این دلیل پیغمبر هست، به این دلیل معاد هست، در اونجا استدلال می کنیم فراوان که بعد از مرگ ما عالم دیگری است، الی الابد هم زنده ایم، اونو اونجا بحث می کنیم. ولی اگر معتقد شدیم بعد از مرگ الی الابد زنده ایم، شما هر چه امکانات در این دنیا به دست بیارید، 50 سال 60 سال 100 سال 70 سال بیشتر کمتر موندید، باید برید دیگه. خب حالا چیکار میکنید؟ گذر کردم ز قبرستان کم و بیش، بدیدم قبر دولتمند و درویش، نه درویش بی کفن در خاک خفته، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. حالا نخیر بنده میگم 4 تا کفن به من بپوشونم. خب بپوشونم چه میشه؟ چه تأثیر ایجاد میکنه؟ میخوام روی قبر منم سنگای قیمتی بگذارید. خب بگذارید. آیا این انسان اگه بر اساس اندیشه و تعقل بخواد بررسی بکنه، این ثمن قلیل نیست؟ و گاهی هم از نظر ظاهری هم ثمن قلیل بود. روایت از امام صادق علیه السلامه، در ذیل این آیه فرمودن که بعضی از اینا چون محترم بودن پیش پیروانشون، پیروان شامونهار دعوت میکردن اینا رو، و دیدن که اگر حقایق تورات که حقیقت پیغمبر رو میگه بیان کنن، مردم میرن مسلمون میشن. خب دیگه اینا وجهه قبلی ندارن، از شام و نهار میفتن. برای اینکه از شام و نهار نیفتن آیات رو تعریف کردن. پناه بر خدا. خب تعجب نکنید، مگه صدر اسلام نکردن؟ مگه نکردن صدر اسلام؟ چه خونی به دل امیر المؤمنین کردن، چه رنجی فاطمه زهرا سلام الله علیها برد، چه شد که حسین سلام الله علیه پسر پیغمبر و جگرگوشه رسول خدا روز عاشورا امامه پیغمبر رو به سرش بذاره، نعلین پیغمبر رو بپوشه، ذوالفقار علی رو به دست بگیره، بعد بگه آی مردم آخه اینقدر به این زودی فراموش کردید این امامه پیغمبر نیست؟ این ذوالفقار نیست که با او اسلام پیش رفته؟ من پا تو پای پیغمبر ندارم. چی گفتن؟ گفتن سنگ بزنید. چرا؟ عمر سعد اومد جلو، ابی عبدالله فرمود عمر سعد منو نمیشناسی؟ نمیدونی با کی داری میجنگی؟ چی گفت؟ ملک ری. ملک ری. خب یعنی برای ملک ری، برای دلخوشی چند روزه زندگی، خب تو دنیای اسلام که این همه آتش ها رو در صدر اسلام برافروختن، پس قسمت اول سوء استفاده از این ارتباط معنوی به عالم بالا، قسمت دوم برای چی؟ برای یه چیزای اندک بیبهایی که در چند روزه زندگی گیرشون بیاد. نکته سوم، فویل لهم مما کتبت ایدیهم. نکته چهارم، و ویل لهم مما یکسبون. یعنی دو تا ویل دیگه اینجا اومده. یک، وای بر اونها نسبت به اون چه که نوشتن، وای بر اونها نسبت به اون چه که کسب کردن. اجازه بدید با تشبیه عرض کنم، خدایی نکرده نعوذ بالله بنده الان عالمن و آمدن آیه قرآن رو تحریف کنم، معناش رو تحریف کنم، برای این که مثلا این لیوان گیرم بیاد، اون چی که کسب کردم لیوانه، اون چرا که تحریف کردم اون مطلبی است که به شما گفتم. در این آیه میگه هم وای نسبت به اون مطلب، هم وای نسبت به این چیزی که به دست آورد، هر دوتا. چرا وای نسبت به اون مطلب؟ میدونی چه آتشی برافروختی؟ میدونی با این جمله، با این عبارت، با این تحریف، با این معنی غلط ممکنه یه عده‌ای در طول تاریخ به چه بدبختی ها کشیده بشون؟ پس وای بر اون مطلب که حواس جمع بشه، اگر کسی توجه داشت هی اصلاح میکنه. لذا یه تعبیری امیر المؤمنین داره، یه تعبیری ضرب المثل تو جامعه ماست. تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام اینه، فکر کنید بعد حرف بزنید. یه تعبیر عامیانه داریم، میگن شتر گلو باشید. شاید شنیده باشیم این ضرب المثل، یعنی یه چیزی رو شتر میخواد یه دفعه چیز نمیکنه، آروم 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 تا آماده بشه بخواد این رو. آقا سوال میپرسن فوری جواب میدیم، فوری اظهار نظر میکنیم، فوری به نظر ما چنین به از کجا این حرفا رو زدیم؟ آیا این مطلب رو خدا گفته؟ پیغمبر گفته؟ دین گفته؟ اونقدر راحت حرف میزنیم و اونقدر راحت از دهانمون مطلب خارج میشه که اگر بعد بخوایم حسابش رو بکنیم امروز صبح تا غروب چه مطالبی از دهان ما خارج شد. آقا شما اگر یه بنده خدای بگه سرم درد میکنه، بگی به نظر من این قرص رو بخورید، بخوره بمیره، مگه قاتل حساب نمیشید؟ به چه دلیل این قرص رو تجویز کردید؟ حالا این مرگ جسمیه، مرگ روحی، شما جان یک انسان رو از نظر رشد و کمال و معنویت بگیرید بر مبنای مطلبی که گفتی. لذا حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام، این شخصیت بزرگواری که خیلی مقامش بالاست، فقط به جهت امامزادگی، نه امامزادگیش بالا سر ما اشتباه نشه، نه اینکه جهت امامزادگیش احترام نداره، امامزاده ما داریم که از حضرت عبدالعظیم حسنی واسطش به امام نزدیکتره، ایشون چهار واسطه میخوره، اما اونقدر عابد و عالم و مطیع امام زمانشه که امام زمانش فرمود کسی ایشون رو در ری زیارت کنه مثل اینکه جد ما امام حسین رو در کربلا زیارت کرده، اینقدر براش مقام قائل شده. و این حضرت عبدالعظیم علیه السلام دوتا امام زمانشه که درک کرده رفته خدمتشون، عالم این مکتبه. آقا تفکر من راجب دینم اینه، اگه غلطه اصلاح کنید. در شرح حالیشون نوشته، تو زیارت نامشون هم اگه دقت کرده باشید این مضمون اومده، سلام بر کسی که عقایدش را به امام زمانش عرضه کرده است. خب حالا بنده چقدر مطالعه میکنم؟ این نحوه بینش من، این نحوه اعتقاد من، این نحوه زندگی خانوادگی من و این شکل اسلامی من واقعا شکلیست که خدا میپذیرد یا من پیش خودم دارم؟ پس ویلون، وای بر اون نکته های تحریفی، نقل به معنا، و ویل لهم مما یکسبون، و وای بر اونها نسبت به این چیزایی که به دست آوردن. چیو دادی؟ چیو گرفتی؟ اون وقت برای دقت در این معنا اجازه بدید من روایتی رو همشو نمیخونم، خیلی طولانیست، قسمتیش رو میخونم و تقاضا دارم خوب دقت بفرمایید. یه وقت خدایی نکرده سوء برداشت نشه، اشتباه برداشت نده، خدایا تو شاهدی. امام عصر علیه السلام رو شاهد میگیرم، جز خیرخواهی و دلسوزی برای جامعه تشیع و راه نمایی نسل جوان به دلسوزان واقعی دین نظری ندارم. یه وقت از این روایت سوء برداشت نشه. این کتاب البرهان فی تفسیر القرآن از مرحوم سید هاشم بحرانی اهل بحرین، یکی از علمای بزرگ شیعه است، حدود 400 سال قبل، 300 و خورده ای سال قبل، تفسیر معروفی است، جلد اول، صفحه عربی، ترجمه به فارسی هم نشده، صفحه 117 شروع این آیه ایست که بنده خوندم، چون تفسیر قرآنه، همین آیه ای که آیه شماره 79 سوره بقره است داریم بحث میکنیم، از صفحه 117 شروع میشه، در صفحه 118 این روایت مفصل رو بیان میکنه که تمام این صفحه این روایت، من قسمتیش رو اجازه بدید بخونم و اشاره بکنم. قال رجل للصادق عليه السلام فإذا كان هؤلاء القوم لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره وكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوامنا يقلدون علماءهم. اینجا آیه رو آیه قبلیشه که جلسه قبل خوندیم چی بود که سریع رد شدم، فرمود و منهم امیون لا یعلمون الکتاب. یه دست افراد عادی بودن، بیچاره ها امی بودن، درس ناخونده بودن، از کتاب اطلاعی نداشتن مگر همون اندازه ای که علمای یهود برای اینها بیان میکردن. علمای یهود هم در این آیه خوندیم دیگه، اونا کسانی بودن که فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدی هم ثم یقولون هذا من عند الله. حالا امام صادق علیه السلام بیان فرمودن که علمای یهود می اومدن این مطالب رو اینجوری به خورد مردم میدادن و این مردم رو سرزنش کردن که چرا حرف این علما رو گوش کردن و دنبالشون رفتن. اینجا مرحوم بحرانی روایت رو آورده که به امام صادق عرض کرد که فاذا کان هؤلاء القوم، اگر این مردم لا یعرفون الکتاب، کتاب رو بلد نبودن، الا بما یسمعونه من علمائهم، مگر همون مقداری که علماشون براشون بیان کرده بودن، لا سبیل لهم الا غیره، خب بیچاره رای دیگه ای نداشتن، کجا برن؟ بالاخره باید می اومدن سراغ علمای خودشون، علمای خودشون هم اینجوری براشون بیان کردن. و کیف ذمهم به تقلیدهم والقبول من علمائهم، پس چرا چگونه این مردم رو مذمت کردن، دنبال علماشون رفتن و از اونها قبول کردن؟ خب اینا خودشون که بلد نبودن، بالاخره رفتن سراغ علما، علما براشون بیان کردن. و هل عوام الیهود الا کعوامنا، خب عوام یهود مگه غیر از اینه که مثل عوام امت خود ماست؟ زمان امام صادق، حالا این توجه داشته باشید، روایت مال زمان امام صادق، زمان امام صادق مکتب تراشی چقدر زیاد شده بود، ابو حنیفه از یک طرف، منصور دوانقی خلفای بن العباس دیدن که اگر در خانه اهل البیت رو باز بگذارن، یه مدت کوتاهی باز گذاشتن، کلاس امام صادق شکل گرفت، از گوشه و کنار ریختن پای درس امام صادق. حالا باید یه جوری درس امام صادق رو بکوبن، چه کار کنن؟ کسی بنا بود درس امام صادق بره، باید خرج میکرد میرفت، اما منصور دوانقی پول داد به ابو حنیفه، گفت هر کی پای درس ابو حنیفه بیاد انقدرم دستی بهش میدیم تا بتونه بکشونه. حالا بناس یه جوری مردم رو در مقابل اون افکار غلط بکشونن. حالا شخصی به امام صادق میگه خب شاید اکثر این مردم بیچاره عامی هم، خیلی بلد نیستن، خب اینا هم که مثل همون عوام زمان یهود، اگه اونا سرزنش میشن پس اینا هم باید سرزنش بشن یا نه؟ اینجا تکلیف چیه؟ هل عوام یهود الا که عوامنا مثل عوام ما، یقلدون علماء هم، تقلید میکنن دنبال، عرض کردم صبر بکنید تا بعد توضیح بدم، دنبال حدیث مسئله تقلید رو مطرح میکنه، دنبالشون میرن بدون اینکه مثلا خودشونم نسبت به مطلب آشنایی و چیزی داشته باشن. فقال علیه السلام، امام صادق جواب دادن، بین عوامنا و علمائنا و بین عوام الیهود و علمائهم فرق من جهت و تسویت من جهه، بین علمای ما و عوام ما و بین عوام یهود و علمای یهود از یک جهت فرق، از یک جهت یه جوره. اما من حیث استو، اما از اون حیثی که اینها یکسانن، فان الله قد ذم عوامنا به تقلیدهم علماءهم کما قد ذم عوامهم، اما از جهت یکسانی خداوند عوام امت ما را هم در تقلید کورکورانه از علمای ما مذمت کرده است، همان گونه که برای عوام یهود کرده. و اما من حیث انهم افترقوا فلا، اما از اون حیثی که نه با هم دیگه فرقم دارن، نه یه چیز دیگره، همینجور در بس فرمودن. فقال بین لی ذلک یا ابن رسول الله، سوال کننده به امام صادق عرض کرد آقا برام روشن کن مسئله رو، بین بیان کن، یعنی این جواب که دادی خیلی کلیه، دلم میخواد مطلب برام روشن بشه. قال علیه السلام، روایت طولانیست من سریعه که دو تیکش رو میخونم رد میشم. قال علیه السلام، امام فرمود، ان عوام الیهود کانو قد عرفو علماءهم بالکذب الصراح و به اکل الحرام و الرشا و به تغییر الاحکام ان واجبها ها به شفاعات و لعنایات و المصانعات و عرفو هم به تعصب شدید الذی یفارقون بهی ادیان هم. میگه مردم عوام یهود شناخته بودن که علماشون دروغ میگن، عرفو علما هم بالکذب، فهمیدن دارن دروغ میگن، و به اکل الحرام، حرام دارن میخورن، و رشا، رشوه میگیرن، و به تغییر احکام، احکام خدا رو جا به جا میکنن، و اون چه که دیگران میخوان بر مبنای خواست اونها دارن اینا رو جا به جا میکنن، با وجود این دنبال اینا میرن. اما عوام ما، بعد اومد اینجا، اگر در بین عوام ما، حدیث خیلی مفصله، میرسم به اینجا، میفرماید و کذالک، اینجا چند سطر رو من حذف کردم، مجملش همین بود که گفتم، و کذالک عوام امتنا، اما عوام امت ما، اذا عرفوا من فقهاء الفسق الظاهر والعصبیت شدیده و تکالب على حطام دنیا و حرامها، اگر عوام امت ما ببینن علما فسق ظاهر دارن، عصبیت شدید دارن، بر حطام دنیا یعنی در مالندوزی دنیوی و سرگرم مسائل دنیایی شدن، و حرامها و در حلال و حرام حساسیت نشون نمیدن و مستحقن به ترفرف و حالت اسراف و مترف شدن و رفاه طلبی بیش از حد دارن، اینها اگر بخوان از این علما تبعیت کنن مثل عوام یهودن که دنبال علما یهود رفتن. اما فوری بعدش حضرت اضافه میکنه، اما من کانه من الفقها ها سائنن لنفسه حافظن لدینه مخالفن علا هوا مطیعن لامر مولا وللعوامه ان یقلدو، اما وظیفه دارن، یعنی مردم نگن بله من یه عالمی میشناسم بده، باید تحقیق کنن، مطالعه کنن، پیگیری کنن. همیشه بودن و هستن من کان من الفقها حافظن لدینه سائنن لنفسه مطیعن علی امر مولا مخالفن لهوا و للعوام ان یقلدوا. اما اینجا عوام امت ما این که بگردن و اونهایی که صلاحیت دارن و بشناسن و دنبالش برن این کارو باید بکنن. پس این فرق امت ما میشه با امت یهود. بعد یه درد دلی اینجا چند سطر رو باز رد میکنم میرسم به یه نقطه ای. یه درد دلی امام صادق کرده که این قسمت منو آتش زده و اون جلسم گفتم که وحشت میکنم برای جلسه بعد این حدیث رو میخونم و انشاءالله در آستانه ولادت امام عصر علیه السلام عهد ببندیم، پیمان ببندیم، از خدا بخواهیم او رو به امام زمان قسم بدیم، از امام زمان بخواهیم بین ما و امام زمان ارتباط قوی تری برقرار بشه که ما جزء اون دسته‌ای که در اینجا امام گفته اینجوریان نباشیم. حالا میخونم ببینید چقدر دل آدم رو آتش میزنه. حضرت فرمودن که بعد از بیان این مطالب فرمودن بدانید، حالا من تکه هایش رو عرض میکنم، کسانی خواهند بود فلا تقبلوا منهم انا شیئا. یه دسته ای هستن از اونا راجب ما هیچی رو قبول نکنید. چرا؟ ولا کرامت لهم، براشون خیلی ارزش قائل نباشید. چرا؟ و انما کسرت تخلید، همانا غلط مغالطه حرفای ناروا فی ما یتحمل انا اهل البیت لذالک، مطالبی که از ما اهل بیت برای شما بیان کنن غلط باشه ناروا باشه زیاده. خوب دقت بفرمایید. حضرت چند دسته میکنن، میگه لان الفسقه، برای اینکه یه دسته فاسقن یتحملون انا و یحرفونه، حرفای ما رو شنیدن و فهمیدن، اینجوری هم نیست نفهمیده باشن ولی تحریف میکنن، وقتی میان برای شما بگن این حرفا رو یه جور دیگه میکنن و یزعون الاشیاء علی غیر وجهها و اینها رو یه جوری دیگه توجیه میکنن. اما خود اینها دو دستن، یه دسته لقلت معرفتهم، فهمشون کمه، روایت نفهمیده، حدیث متوجه نشده، مطلب امام رو نفهمیده، میاد پافشاری هم میکنه میگه مطلب اینه، میگه از اینا قبول نکن، اینا فهم ندارن. لذا بذارید کسی که میخواد دین رو برای شما بیان کنه فهم باشه، مطلب رو متوجه شده باشه. و آخرین یتعمدون الکذب علینا، اما یه دسته دیگه نه، میفهمن، تعمد دارن به ما دروغ ببندن. چلا؟ من عرض دنیا، به خاطر مسائل دنیوی. این یک دسته و دسته دیگر. اما این دسته بعدی رو خوب دقت کنید، خیلی عجیبه، خیلی عجیبه. و اضعاف اضعافه من الاکاذیب علینا التی نحن برآه منها، اکاذیب رو بر ما زیاد میکنن، کذب به ما میبندن، ما از اینها بیزاریم. و یتقبل المسلمون المستسلمون من شیعتنا، اینا یه چیزایی رو از ما میگیرن میرن، از مسلمونا از شیعای ما رو به طرف خودشون بکشونن. چرا؟ الا انه من علومنا، چون وقتی که اونا ما رو دوست دارن، علوم ما رو دوست دارن، بفهمن که علوم ماست، میخوان دنبال علوم ما بیان. اینا از طریق این که از محبت اهل البیت استفاده کنن، تحت عنوان این که مطالب اهل البیت رو میخوایم به شما بدیم، مطالبی رو به ما نسبت میدن، از این کانال مردم رو بکشونن. فزلنو و ازلو، گمراهن و گمراه میکنن. بعد فرمودن والله به خدا قسم هم ازر رو الا ضعفاء شیعتنا من جیش یزید علیه اللعنت والعذاب الا الحسین ابن علی و اصحابه. دقت فرمودید؟ این عده‌ای که مطالب ائمه رو تحریف کنن، مطالب رو بدجور به مردم رو اضلال کنن، گمراه کنن، امام علیه السلام فرمودن والله اینها برای شیعیان ما از لشکر یزید برای امام حسین و اصحابش مضرتره. یعنی پدر نکنه تو خونه مطلب دین رو به بچه بد یاد بدید. مادر نکنه مطالب دین رو سلیقه ای به بچه هاتون یاد بدید. مادر دختر خانم میپرسه مامان حالا اگر مثلا تو حجابم بی توجه بشم چطوره؟ بگی دخترم حالا خیلی مسئله ای نیست. از کجا میفرمایید؟ امام شما گفته یا شما میگی؟ امام اگر گفته کجا گفت؟ اگر شما میگی به امام نسبت میدی، امام علیه السلام داره میگه اگر مطالب مکتب ما را به صورت دیگری به خرد مردم دادید از لشکر یزید برای امام حسین خطر شما بیشتره. و نکنه ما در ایام ولادت امام زمان علیه السلام یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهورک بگوییم اما کاری بکنیم که قلب امام زمان رو بشکنیم و جریحه دار بکنیم. پس چه بکنیم؟ یک، دین شناس بشیم، مطالعه کنیم، با اهل فن در تماس باشیم، معرفت دینیمون رو بالا ببریم. دو، لااقل در نظر دادن احتیاط کنیم. اگر اون تلاش لازم رو نکردیم، هر چیزی که به ذهن خودمون میرسه بیان نکنیم. اینقدر کوشش میخواد، تلاش میخواد، زحمت میخواد تا انسان متوجه مطالبی که منظور خدا و پیغمبر و ائمه بوده بشه و اینو بخواد به مردم بیان کنه. اون چه که در خانه ائمه خدا را بست علمای یهودی بودند که در صدر اسلام به نام مفسر قرآن خودشونو تو مکتب خلفا جا زدن، کعب الاحبارها، و کاری کردن که در طول قرنها مسئله تفسیر قرآن، مسئله کلام، مسئله فلسفه، مسئله تفسیر، مسئله اصول فقه، مسئله فقه، انقدر تو دنیای اسلام توش مسائل گوناگونی قاطی بکنن که علمای حق خون دل بخورن تا حق از باطل جدا کنن. شما تصور نکنید که در روایات ما دشمن دخالت نکرده و چیزایی وارد نکرده. اینجا باید استخون خورد کرد تا اینا را از همدیگه جدا کرد و لذا این همه مشکل در طول تاریخ برای بزرگان اول ائمه ما بعد علمای برجسته ما ایجاد کردن که جانها دادن علما، خونها دادن علما. مرحوم میرحامد حسینی برای اثبات حقیقت اونقدر با دست راستش نوشت، دست راست فلج شد، با دست چپ شروع کرد. مرحوم علامه امینی خدایش رحمت کنه، اینایی که وقت دلشون سوخته بود میخواستن اسلام راستین از لابلای کتابا در بیارن به مردم بشناسن چجوری کار میکرد، این پیرمردی که یک عمر سوخت. اون آقایی که این قضیه رو ازش تعریف میکنم الان تهرانه، گفت با مرحوم علامه امینی رفتیم ترکیه، یک کتابخونه‌ای به ما نشون دادن، نسخه های خطی منحصر به فرد زیاد داره. مرحوم علامه امینی فرصت گرفت، اجازه گرفت بریم تو مخزن کتابخونه میکروفیلم تهیه کنیم، استنساخ کنیم، مطالب رو بیاریم تو کتابخونه امیرالمومنین نجف روش کار کنیم. غروب شنبه بود، وقت کتابخونه تموم شد، تعطیل، باید بریم فردا بیه. اومدیم، ما دو نفر بودیم با مرحوم علامه، به مرحوم علامه گفتیم که آقا تعطیل شده می‌خوایم بریم. گفت فرصت ما کمه، مدتی که به ما اجازه دادن در اینجا بمونیم مدت زیغه و تمدید ویزا اینا مشکل داره، لذا من اگه امشب بیام و فردا برگردم کارم پیش نمیره، شماها برید، من شب اینجا تو مخزن کتابخونه میمونم، فقط فردا صبح کمی نون پنیر برام بیارید. ما در مقابل مرحوم علامه جرأت اظهار نظر نداشتیم، آقا پیر مردید چنینا، فقط یک کلام گفتیم، آخر گفت آب هست میخورم برید، چشم، جرأت نکردیم. ما رفتیم، مرحوم علامه تو کتابخونه قایم شد، مون شب کار کنه. صبح یک شنبه بود، ما اومدیم بریم کتابخونه، غافل از این که ما توجه نداشتیم اینجا تعطیلش مثل کشورهای اروپایی اون موقع یک شنبه ها بود، جمعه ها نبود، ایداد بیداد کتابخونه تعطیله. بخوایم بگیم علامه امینه دیشب این تو مونده، خب این خیلی زشت میشه، چهره علمی معروف و حوزه نجف یا عالم برجسته شیعه هم چه کاری کرده، اینا والا نمیتونن تحمل کنن قضیه، نگیم پیرمرد چه بکنه. خلاصه مشورت کردیم، به این نتیجه رسیدیم چاره ای نیست، چی نباید بگیم، ولی ما سوختیم تا فردا صبح دوشنبه. صبح دوشنبه صبح زود پشت در کتابخونه است، این آقا الان تهرانه، میگفت ایستاده بودیم منتظر که وقت کتابخونه شروع بشه، تا در کتابخونه رو باز کردن ما دویدیم سراسیمه رفتیم، الان علامه بیهوش شده، الان بیحال شده، الان افتاده تو کف کتابخونه، از پریشب تا حالا پیرمرد، ما رفتیم دیدیم سر حال نشسته داره مینویسه. گفتیم آقا چه کردی؟ گفت به عشق مولا آب میخوردم و سرحال بودم. این عالم یهودونه، یه عالم دینه، میسوزه. بعدشم آخرین لحظاتشم یکی از دوستان من میگفت خدمتش بودم، آقازاده ایشونم بودم، گفت که دیگه اون روزای آخر بود، گفتیم آقا چه آرزویی دارید؟ شما که یه عمر خدمت کردی، عمرتون خیلی برکت داشت، خوشا به حالتون، دعا کنیم برادران و خواهران عمرمون برکت پیدا کنه. کیفیت عمر مهمه، کیفیت عمر. شما که خیلی خدمت کردی، خوشا به حالتون، ولی چه آرزو داری؟ گفت دیدم علامه رو تخت دراز کشیده بود، نمیتونست دیگه بشینه. روزای آخر که سالت یه جوری بودم، چون سرطان شدید گرفته بود، افتاده بودم اینجوری. دیدیم علامه شروع کرد گریه کردن. گفتیم چی آقا، القدیر تکمیل بشه؟ نه، با اشاره گفت نه. کتابای دیگه‌ای در نظر دارید بنویسید؟ فرمودن نه. چی؟ فرمود عمر داشته باشم بر مظلومیت حضرت زهرا گریه کنم. حالا چی فهمیده بودن؟ من نمیدونم. چی برداشت کرده بودن؟ من نمیدونم. یعنی یه وقت هست یه کسی کارش فقط روزه خوندن و گریه کردنه. خب بعید نیست این حرفو بزنه. آه عمر طولانی تر من القدیم می‌نویسه. اینجوری تو کتابخونه کار میکنه. میگه اون دست مرموزی که در صدر اسلام به کار شد تا حقیقت اسلام رو لوس کنه، مطالب رو تحریف کنه، که به قول امام صادق از لشکر یزید برای سپاه امام حسین ضررش برای شیعه ها بیشتر بود، اون دست رو ایجاد کردن، کار نام از زهرا برده شد. نمیدونم دیگه، حالا ایام ولادت این بزرگوارانه، به من انتقاد نکنید، ولی بذارید من برم در خانه حضرت زهرا و ایشونو واسطه قرار بدیم در این آستانه ولادت امام عصر علیه السلام، که نظر عنایت امام عصر ان شاء الله شامل حال ما بشه، ما رو ارشاد کنن، ما رو کمک کنن، دست ما رو بگیرن، ما رو به حال خودمون رها نکنن. آقا ما تو دنیا ادعامون اینه که بی صاحب نیستیم، بی مولا نیستیم، بی کس نیستیم، ما سرپرست داریم، شاهد و ناظر بر اعمال ما هستن. اگه قلب ما صاف باشه، اگه نیت ما خالص باشه، اگر واقعا صادقانه بخوایم، دست ما رو میگیرن و کمک میکنن. اما ظاهرا اونقدر معلومه، نه ظاهرا، تحقیقتا اونقدر اینا به مادرشون ارادت دارن. این قضیه رو میخوام بگم، ظاهرا البته دنبال سندش هستم، معروف به این صورت. بعد از ظهور آقا وقتی که تکیه به دیوار کعبه میدهن، اون بیان رو بیان میکنن، اصحاب به سرعت از هر کجا به حضرت میپیوندن، با کمال پیروزی از مکه به سوی مدینه میان، مدینه رو حالا فتح کرده به حالت دیگری، با یک عزت و شوکتی میخواد بیاد وارد مسجد النبی بشه. اما یه وقت اینجوری ظاهرا وارد شده، یه وقت میبینن آقا یه گوشهی میشینن، شروع میکنن های های گریه کردن. تعجب همه رو میگیره. امروز روز غلبه امام عصره، امروز روز پیروزی امام عصره. چی شده امام علیه السلام؟ از ایشون میپرسن یا ابن رسول الله چی شده است؟ علا با نقل به صورتی که ظاهرا نقل شده باشد، حضرت بفرماین اینجا مکانی است که مادر ما را سیلی زده. خدایا تو را به اون صورت سیلی خورده فاطمه زهرا سلام الله علیها که میخواست جلوه تحریف دین رو بگیره، فاطمه صورتش رو داد که جلوه تحریف دین گرفته شود، پهلوش داد جلوه تحریف دین گرفته شود، بچهش رو صدق کرد جلوه تحریف دین گرفته بشه. خدا ما را یاری کن دین شناس واقعی و معرف حقیقی دین و عامل حقیقی دین باشیم ان شاء الله. اما امیرالمؤمنین علیه السلام هم به این نکته توجه داره. فقط این جمله رو بگم، و عباس عموی پیغمبره، پیرمرد محرم حضرت زهرا و امیرالمؤمنینه. خب حالا فاطمه زهرا که از دنیا رفته، حسنین که ظاهرا خردسالن، برادر محرم که نداره، محارم دیگری هم که الان نیست، عباس عموی پیغمبر محرمه به امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین هم یک نفره بخواد جان خودش رو به دست خودش بخواد به خاک بسپره، چقدر مشکله. عباس میگه من خب پیرمرد عموس، بالاخره هم برای امیرالمؤمنین دل میسوزونه، هم برای فاطمه زهرا. لذا میگه علی رو رها نمیکردم، همینجور کنارش بودم. عموی پیغمبره میگه یه وقت وقتی جنازه فاطمه زهرا رو آوردیم کنار قبر، دیدم آقا امیرالمؤمنین به سلمان، به ابوذر، به مقداد، به یه اصحاب خاص فرمود دور بشید. اینا فوری دور شدن. من ایستادم، برادرزادم جوون تنهاست، دیدم با احترام فرمود عمو جان میشه شما هم کمی دور بشی؟ عرض کردم چشم، منم یه کمی دور شدم اما دیدم دلم نمیاد، گفتم از دور ناظر باشم. مثل این که علی نمیتونه دل از زهرا برداره، دیدم همین که ما دور شدیم این چهره زهرا رو باز کرد، بند کفن رو باز کرد، قبل از اینکه تو قبر بگذاره صورت به صورت زهرا نهاد و شروع کرد های های گریستن. میگه من دوان دوان اومدم جلو، زیر بغل آقا رو گرفتم، آقا جان یه مقداری صبور باشی، صلی الله علیک یا مولاتی یا آقا.